بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. حدیث اخلاقی و معرفتی رو در محضر حضرت سر الانبیاء و المرسلین حضرت امیر المؤمنین در علیه السلام در نهج البلاغه شریف بودیم. حکمت 44 رو قسمتش رو محضرتون تقدیم شد. حضرت فرمودن توبا لمن ذکر المعاد و عمل للحساب و قنع بالکفاف و رضی عن الله تبارک و تعالی. حضرت فرمودن خوشا به حال کسی که بیاد آخرت باشه، کارهاش با حساب و کتاب باشه، کاری که انجام میدهد با مراقبه و مشارته و محاسبه باشد، خودش رو حساب بکنه. فسوف یحاسب و حسابا یسیرا. و مطلب سوم و مهم اینه که وقن عبل کفا و رضی عن الله تبارک و تعالی، قانع به کفاف باشد و راضی از حضرت حق تبارک و تعالی باشد. یکی دیگه از اوصافی که حضرت بیان فرمودن اینه که انسان قانع باشد. قناعت یعنی این که انسان نسبت به خداوند نعمتهایی که به او داده راضی بهشون باشه. شما میدونید که انسان به لحاظ غرایز و به لحاظ بعد جسمانی همیشه طماع است، اهل طمع، آرزوهای بلند، بفرمایید ترس و وحشت و امیالهای مختلفی که وجود داره. در مقابل اینها، در مقابل کنترل غریزه طمع و حرص و آز، قناعت است که او را کنترل میکند. قناعت یعنی روحیه عزتمداری و عزتمندی که چشم به دارایی ها و دانایی ها و خصوصیات دیگران نداره. من عرض میکنم که قناعت یعنی این که انسان به لیاقتها و شایستگیهای خودش توجه داشته باشه و قبطه کار دیگران را نخوره و راضی باشه. قناعت هم دوتا گام دارد. گام اولیش این است که به حد ضرورت و کفاف راضی است، و گام دوم این است که نه خیر، اونقدر رضایتش بالاست که به کمترین هزینه او قانع است. و همونطور که در روایات داریم، القناعت و مال لا ینفع. قناعت یه سرمایه و یه گنجی است که هیچ موقع تمام نمی شود. حضرت رسول مکرم اسلام دعای عجیبی فرمودند و اون دعا این است، مرحوم کلینی در کافی شریف جلد 2 صفحه 140 دعا را بیان می‌کنند. حضرت فرمودند اللهم ارزق محمدن و آل محمد و من احب محمدن و آل محمد العفاف و الکفا. خیلی حضرت دعای عجیبی فرمودند. فرمودند خدایا آقا رسول الله، آل رسول الله را، کسانی که آقا رسول الله و عترت را دوست دارند، دو نعمت پاک دامنی و کفاف عنایت بکن. خیلی تعبیر زیبایی، کفاف را عنایت کن. ورزق من ابغض محمدن و آل محمد المال و الولد. و کسانی که دشمن آقا رسول الله و آل رسول الله هستن به اینها مال و فرزند زیاد بده. خیلی تعبیر عجیبی است، سبحان الله. امام سجاد نقل می‌فرمایند به حکایت آقا سجاد، فرمودن آقا رسول الله نیاز به شیر پیدا کردن با یارانشون، دیدن کسی گله‌ای دارد، گفتن از شیر تهیه کنی. وقتی که رفتن دیدن ظرف‌های شیر رو آماده کردن، هنوز گوسفندها رو هم دارن باز به قول معروف شیرهاشون رو آماده می‌کنند و می‌دوشن. آقا رسول الله یارانشون رو فرستادن شیر براشون بگیرن. اون گله‌دار و دامدار و صاحبان گوسفند گفتش که یا رسول الله، بگید به آیا رسول الله، این شیرهایی که دوشیدی مال صبحمونه، اونهایی که ندوشیدی مال ظهرمونه و ما نیاز بهش داریم. حضرت دستاشون رو بلند کردن، فرمودن خدا انشاءالله گوسفندهای تو رو زیاد بکنه. رد شدن، رسیدن به یک تعداد دیگری از افرادی که اینها، بله، بعد در روایات داره به یه چادری رسیدن، دیدن که اونجا یه چند نفر مشغول دامداری هستن. حضرت فرمودن از اینها شیری طلب کنی. تا شیر رو طلب کردن، شیرهایی که داشتن آوردن، شیرهای دیگر رو دوشیدن، گوسفندهای دیگر رو دوشیدن و فرمودن یا رسول الله، اگر نیاز دارید این گوسفندها رو هم ما میتوانیم قربانی بکنیم. حضرت تشکر کردن، دستاشون رو بلند کردن، فرمودن خدایا به اینها به قدر کفاف عنایت کن. و اونها فرمودن مالشون رو زیاد کن، فرزندانشون رو زیاد کن. به اینا که رسیدن فرمودن کفاف را زیاد کن، کفاف بهشون بده. یاران سوال کردن یا رسول الله، با آنی که به ما شیر نداد، دعای زیادی گوسفندها و مالشو کردید، به این که به ما شیر داد دعای کفاف کردید. حضرت فرمودن که ان ما قل و کفا خیر مما کثر و الها، اللهم ارزق محمدا و آل محمد الکفا. فرمودن اون چه که کم باشد و به قدر کفایت باشد بهتر است از مالی که زیاد باشد و انسان را به طغیان برسانه. الهاکم التکاثر، در سوره مبارکه، بله، قرآن داره الهاکم التکاثر. کثرت‌های مالی اینها را چه می‌کند؟ اینها را به طغیان می‌کشاند. الهاکم التکاثر. خیلی عجیبه. طوبی لمن اسلم و کان عیشه کفافا. خوشا به حال آنانی که اینها اهل کفاف هستند و زندگیشون زندگی کفایت داره. عرضمون این است، قناعت داشته باشیم، اما توصیه میکنم قناعت در مال مطلوبه، نه در قناعت در علم. هرچه که میتوانید در علم کوشا باشید، اما نسبت به مال اهل قناعت باشید. اگر عزت داشتید قناعت داری، و وقتی که قناعت داشتید شما رضایت از خداوند دارید، و رضایت از خداوند هم یه گامی است. انشاءالله در جلسه آینده رضایت رو توضیح خواهیم داد. انشاءالله رزقنا الله ایانا و ایاکم العفاف و الکفاف. خداوند به من و شما هم پاک دامنی رو و هم قناعت و کفایت رو روزی بکنه. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث بانکداری اسلامی و بحث شرکت در این فرع بودیم که اگر دو نفر در یک مالی شریک بودن و یکی از شرکا مال رو مطالبه کرد، در یک دینی است، دو نفر در این دین با همدیگه شریک هستن، در این فرع رسیدیم که اگر یکی از این شرکا آمد، بله، دینی که و طلبی که از دیگری داشت و دیگری به او مدیون بود گرفت و رفت، آیا سهم رفیقش و شریکش باقی میماند یا نمیماند. مثال بزنیم. بله، چند میلیون تومان، 10 میلیون تومان و دی نیست، دو نفر شریک هستن، هر نفر 5 میلیون تومان. یکی آمد، بله، مطالبه کرد و دینشو گرفت و رفت. آیا این تقسیم صحیح هست یا صحیح نیست؟ یا به عبارت بهتر، اینی که گرفته مال هر دوشونه یا مال یک نفرشونه؟ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایشون فرمودن که این تقسیم صحیحه، و حال اون که شهرت آقایان فقها برعکسش بود. عبارت حضرت امام این بود: لو اشترکا فی دین علی احد و استوفا احدهما حصته و ان قصد کلا من الدائن والمدیون ان یکون ما یأخذه وفاء و اداء لحصته. حضرت امام نظرشون این بود که در اینجا وقتی که یکی میره میگیره دین رو، حصش مشخص میشه، قسمتش رو گرفته، و اونی که نگرفته مثلا مال دیگری. البته عنایت دارید که این فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه شاید مخالف بعضی از قواعد و بعضی از بله نظریه های مشهور و روایات هم باشه، چون دین قابل قسمت نبود مگر تعین داشته باشد، مگر تعین داشته باشه. مثلا یک کسی بدهکار به یک کسی است، دو تا چک داره، یه چک رو به یکی میده، یه چک رو به دیگری میده، تاریخاش فرق میکنه، به هم دیگه رضایت میدن، در این صورت میتوانن این تقسیم صحیحه. ولی اگر دو نفر از یک کسی طلبگار هستن، یکی بره بگیره و دیگری بگیره نگیره، اونی که گرفته مال هر دوشونه، و اونی هم که نگرفته و مطالبه نشده در واقع مال هر دوشونه، به خصوص در این دنیای امروز که شاید بعضی ها زرنگی بکنن، مثلا سودتر برن یه قسمتی رو بگیرن، بگن ما مثلا دین رو به قول معروف نقدش کردیم. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در جلد 26 صفحه 330 عبارتی دارن اینجوری می فرماین: انما الکلام فی ما اقبض احد الشریکین، احد الشریکین حصته لنفسه من دون اذن شریکه. دو نفر از یک کسی طلبگارن، یک کسی بره بدون این که دیگری رو در جریان بذاره، بره دین رو و قرض و پول رو بگیره. ایشون می فرماین: وقد ذکر غیر واحد من الاصحاب بل نسب الى المشهور ان للشریک مشارکت الاخر فی ما قبض و له مطالبت الغریمه به مقدار حصته. این شریکم می تواند درونی که به تعبیر ما نقد شده مطالبه کنه، و به عبارت بهتر هر دوشون هم در اونی که گرفته شده شریکن، هم در اونی که گرفته نشده شریکن. تعبیر رو این گونه بیان بکنیم. پس اگر دو نفر از یک کسی طلبگار بودن و یکی رفت گرفت، در همین گرفته هم رفیق شریفه، در اون شریک است، در همون ناگرفته هم شریک است. نه این که دیگه حالا فرض کنین اگر نصفش مالش هست بگه من نصف رو گرفتم، پس بنابراین دیگه اون باقی مونده بگه برو تو حالا هرچی میخوای از اون دیگری بگی. فیکونو، عبارت اینه که فیکونو قدر الحصه فی ید القابض، قدری که گرفته در دست قابضه، که قبض الفضول ان اجازهو ملکه. خیلی جالبه، معامله فضولی چه معامله ایست؟ معامله یک کسی مال دیگری رو برداره بره بفروشه. خب اگر دیگری اجازه داد معامله صحیح هست، اگر اجازه نداد معاملش باطله، اصلا خرید فروشش باطله. این شرکایی که هر یکی میرن دیگر مال دیگری رو میفروشن، اینها تا ابد باطله، تا ابد باطله، چون رفیق شریکش راضی نیست، باید رضایت شریک رو به دست بیاره. حالا معامله فضولی است. اینجا هم اگر کسی آمد، دو نفر از یک کسی طلبگار هستند، نصف و نصف هستند، رفت نصف طلب رو گرفت، الان نه به قول امروزی ها بازاری ها نقدش کرده، الان حالا میگه که تو برو نصف دیگر رو بگی، اصلا بی خود گفته برو تو نصف دیگر رو بگی، همین نصفی هم که گرفته باید تقسیم کنن بینشون، اون نصفی هم که باقی مونده باید به عنوان دین باقی بمونه. عبارت اینه که این مثل قبض فضوله. بله اگر رفیقش وقتی که رفت نصف رو گرفت و آمد گفت من طلب رو از فلانی نصفش رو گرفتم، گفت من راضی هستم، اون نصف که به گردنش باقی مونده مال من، اینجا صحیحه، پس باید شریک رضایتی داشته باشه. به عبارت بهتر شریک دوم اگر اجازه بده مال مال هر دو میشه، اگر اجازه نده مال به صورت فضولی باقی میماند، رضا قابل نقل و انتقال نیست. پس فرع مسئله خیلی دقیقه و اون این است که دو نفر شریک هستن، یکی مال رو مطالبه میکنه، تبدیل به حصه‌اش میکنه. حضرت امام فرمودن اگر این تبدیل به حصه شد و تعین شد، بله جایزه. و تبعه النما، اگر این جنسی که گرفته مثلا بفرمایید یه حیوان بود و این حیوان سودی داشت، نمایی داشت، یا نه اصلا مال هم مال سودی داشت، اینجا مال هر دوشون میشه. و ان رده ملکه لقابض و یکون مضمونا علی علی تقدیر. و جالب اینه که در هر دو صورت اینجا ضمانت داره. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علی در جواهر این گونه می‌فرمایند، در آدرس و خدمتتون عرض کردیم، و این رده ملکه القابض و یکون مظلوم مضمونا علیه علی التقدیر، ولو تلف قبل اختیار شری. بعدشون می‌فرمایند کما فی المصالح بل فی التذکره التسری فی تعین حقه به و لا یزمنه للشریک و قد اتنم و فی المسالک فی تحقیق ذالک و انه من الفضولی و انه و ان ذالک هو المراد من قولهم، که آقایان فقها میفرمایند تخیر الشریک بین الرجوع علی الغریم و بین الشرکت فی ما قبض شریکه. اون طلبگار دیگر مخیره که مراجعه بکنه به این کسی که پول رو نقد کرده یا به اون کسی که هنوز به عبارت بهتر بدهکاره، این اختیار رو داره. این مسئله حضرت امام می‌فرمایند که این جایزه، اما با خلاصه نظر مشهور اینه که اگر شریکین یکی از شرکا سهم خودش رو بگیره مال خودش نمیشه، بلکه مال هر دوشونه. بله اگر یکیشون اجازه داد اشکالی نداره. ما عرضمون اینه با کمال معذرت از کسانی که نظر دیگری دارن، و آن این است که بر حسب روایات شرکت و قواعد مشارکت، مالی که مشاع و مشترک بین چند نفر است تا یکی راضی نباشد حق تفکیک نمی آید، و به خصوص در این دوره و زمانه ای که شاید بعضی ها زرنگی بکنن برن، اگر دو نفر از یک کسی طلبگار هستن بره سری بگیری بگی برو تو بقیهشو بگیر، نخیر، تا شریک راضی نشود بله دین تقسیم نمی شود. در فرع قبلی هم ما عرض کردیم که دین قابل قسمت است در صورتی که قابل تشخیص و مشخص باشه. و به عبارت بهتر این از فرع دیگری که حضرت امام قائل به عدم جواز شدن، به نظر ما عدم جوازش بله یه مقداری باید صریح‌تر باشه. در اونجایشون در دین فرمودن قابل قسمت نیست، اما در اینجا هم باید بگیم قابل قسمت نیست، چون هر دو شریک باید چه باشن؟ باید بله راضی باشن، و اگر یکی از شرکا بدون رضایت دیگری بره مال رو بگیرد، بله وجه شرعی ندارد، معامله مثل معامله فضولی است، اگر اذن شریک دیگر آمد معامله صحیح است و الا صحیح نیست. پس در این قسمتی که در مسئله 18 در قسمت دومش که اگر یکی از شرکا در دین رو نقد کنه به قول امروزی ها، اونی که نقد کرده مال هر دوشونه و اونی هم که باقی مونده یا به عبارت بهتر هنوز در ذمه است مال هر دوشونه، بله در یک صورت منتقل می شود که اون شریک دیگر بگه من راضی هستم، بگه طلبی که من از فلانی داشتم رفتم نصفشو گرفتم، بله نمیتواند برد نصفشو بگیرد بگه تو خودت برو نصف دیگریش رو بگیر. هر یکی از شرکا که نقد کردن، اونی که نقد کردن مال هر دوشونه، نه این که مال یکیشون باشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.